الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على محمد وآل محمد. امروز بحثمون رو درباره بادروج یا حوک انشاءالله قرار میدیم و روایات اهل بیت علیهم السلام رو درباره این سبزی بیان خواهیم کرد. سبزی بادروج یا حوک یا بادروج مطابق روایات اهل بیت علیهم السلام سبزی مورد علاقه انبیا پیغمبر اکرم و اهل بیتشون صلوات الله علیهم اجمعین بوده، تا اونجایی که در روایتی هست فرمودن احب البقول الی رسول الله، محبوب ترین سبزیجات نزد رسول خدا این بادروج یا بادروج یا حوک بوده است. فرمودن منبت و رویشگاهش در بهشت هست، این روایت از خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله هست. یا اینکه در روایاتی فرمودن که هر کسی این سبزی رو موفق به خوردنش بشود و توفیق خوردنش رو پیدا بکند، خدای متعال امر میکنه به ملائکه که برای او حسنات بنویسند تا اینکه صبح بشود. اگر مسلمانی شب بادروج و سبزی حوک رو بخوره تا صبح برای او حسنات می نویسن. اما از این دست روایات زیاد داریم، مثل اینکه البادروج لنا، این سبزی مورد علاقه ما اهل بیته، یا اینکه فرمودن که بقلتی و بقلت الانبیا قبلی و انی لأحبها و آکلها، من هم خود این سبزی رو دوست دارم هم خورنده این سبزی رو دوست دارم، که این روایت از پیغمبر اکرم هست. اما سوال اینجاست که سبزی حوک، بادروج، بادروج چه سبزی است و به هر حال ماهیتش چیست؟ اون چیزی که در لغت آمده، مثلا در قاموس بیان کرده که بادروج به فتح ذال یک گیاه معروفی است، یک سبزی معروفی است و این سبزی و مشهور اینه که ریحان کوهی است. یعنی اگر بخوایم مصداقیابی بکنیم باید بگیم ریحان کوهی شبیه به این ریحانهای باقی و بستانی است، الا اینکه برگش عریضتر و بزرگتره و نکات دیگری هم دربارش بیان کردن. بعضی از مطلعین و کسانی که اهل تحقیق در این زمینه بودن، اینها بیان کردن که اگر بخوایم شناسایی بکنیم تخم این گیاه رو، این گیاه تخمش میشه تخم شربتی و تخم شربتی اگر کاشته بشه در واقع این ریحان عمل میاد. حالا علا کل حالن همون ریحان جبلی و ریحان کوهی باید بیان بکنیم، به هر حال از خانواده ریحان هاست. چه بسا بگیم همین ریحان های معمولی هم که هست، اینها هم شباهتی در واقع تنگاتنگ داشته باشد با این ریحان کوهی و شبیه هستن اینها، چه بسا بهرهی برده باشد از خواصش و اینها خواصش هم به هم نزدیک باشه. در روایت 8 خصلت و ویژگی برای این گیاه و سبزی بیان کردن، از جمله اینکه فرمودن یمر و طعام، باعث گوارا شدن و مریع شدن غذا می شود، یفتح و صدد، گرفتگی های بدن رو باز میکنه، سده ها رو باز میکنه، از در واقع امعا و احشا و اعضا و جوارح بدن، و یطیب النکهه، باعث خوشبویی دهان انسان میشه، و یشهه الطعام، باعث اشتها میشه. ما این خصوصیات رو در ریحان هم میتونیم ببینیم، همین ریحان معمولی که الان در دسترس ما هست. اگر هم تخم شربتی بشه، خود مصرف تخمش هم به هر حال خالی از لطف نیست و قطعا اثرات خوبی داره. و یسهل الدم، باعث تسهیل جریان دم می شود، جریان خون می شود. و هو امان من الجزام، امان از جزام و بیماری جزام است. و اذا استقر فی جوف الانسان قمع الداء کله، وقتی در باطن و شکم انسان مستقر میشه، همه بیماری ها رو قلقم می کنه، بعد فرمودن اهل بهشت سفره هاشون رو با این سبزی آراسته میکنن، یعنی اینکه شما همین کار رو بکنید. ببینید، عرض کردیم قبلا افق رو اهل بهشت قرار میدن، افق رو بهشت قرار میدن، نگاه ما رو به اونجا خیره میکنن و در واقع این تابلو رو نسب العین ما قرار میدن، برای اینکه به هر حال گفتیم بهشت محل کمالات است، محل ظهور کمالاته. خب پس اگر ما هم میخوایم انشاءالله اهل کمالات باشیم، باید اینها رو مد نظر قرار بدیم. باز نکته دیگری که درباره بادروج هست در روایات ما اینه که حضرات اهل بیت علیهم السلام گاهی بادروج رو اول غذا میخوردن و حضرت میفرمودن من دوست دارم که غذا رو با بادروج شروع کنم، که باعث فتح سدد، گرفتگی ها رو باز میکنه، اشتها میاره، کسانی که اشتها ندارن کم اشتها هستن. همون ریحان های معمولی رو هم اگر چند دقیقه قبل از غذا مصرف کنن یا سر سفره همراه غذا باشه، باعث اشتها آوری میشه. این گیاه یعنی بادروج، گیاهی است که رطوبت های اضافی سینه و ریه رو، اون خلط های مازاد رو، اون در واقع فضولات رو پاک سازی میکنه و باعث بهبود کارکرد دستگاه تنفس انسان میشه، حتی اون سرفه ها، اون سوء تنفس، به هر حال حتی عصاره ای که ازش گرفته میشه، جوشوندش، دم کردش، اینها نافع خواهد بود. و در واقع این چیزیست که خیلی از اطباء هم بهش اشاره کردن. حالا نکاتی هم درباره تخمش بیان شده که برای دفع سودا بسیار مناسب هست، و اگر تخم شربتی بشه که خواص منحصر به فردی هم داره، تخم شربتی یک در واقع تخم بسیار مغذی و دارای کلسیم، دارای ویتامین ها، املاح، از جمله اگر این خواص رو هم براش در نظر بگیریم، اون خواص هشتگانه که قطعا در تخم شربتی هم حالا خواهد بود، الا یکی دو موردش که به هر حال مخصوص اون گیاه و اون برگ مخصوص خواهد بود، حالا مثلا اون بوی خوش و حتی عرضم به حضورتون که اشتها آوری و نکات دیگری که بعضا بیان شده، یا اینکه فرمودن یا طیب و نکه. به هر حال اگر بگیم تخم شربتی هم هست، میتونیم بگیم که این خواص درش هست تا حدود زیادی. خب پس به طور کلی این یک گیاه مورد علاقه اهل بیت علیهم السلام بوده. ببینید بعد در ادامه حضرت فرمودن مثل همون در واقع ترکیبی که ما داریم در روایات به نام هاذوم، که پیغمبر اکرم هاذوم میخوردن، یعنی زنیان سیاه دانه، آویشن و نمک دریا، ملح الجریش، و میفرمودن من وقتی غذا رو با این مکم و این در واقع ترکیب شروع میکنم، دیگه باکی ندارم که بعدش چی میخورم. اینجا هم حضرت همین رو فرمودن، فرمودن وقتی من این سبزی رو میخورم دیگه باکی ندارم که بعد از این غذای من چیست. فعنی لا اخاف و دا انولا قائله، از درد و مرض و آرزه ای نمیترسم. بله، لذا بسیار علاقه من بودن که بر سر سفرهشون این سبزی گرانبها وجود داشته باشه، و همچنین حالا نه فقط افتتاح بلکه ختم غذا. خب حالا ما اگر بگیم همین مشابه ریحانه، این سبزی که عرض کردیم به نام بادروج، ما غذاها رو میتونیم با ریحان هم شروع بکنیم، حداقل به دلیل تشابه خواصی که داره، یعنی قبل از غذا و بعد از غذا ریحان بخوریم. اگر به هر حال ممکنه جایی نمک نباشه، انسان در دسترسش نباشه، میتونه این کار رو انجام بده. خب لذا حضرت فرمودن اول و آخر غذا، هم افتتاح و هم اختتام. خب باعث هضم غذا میشه، باعث میشود که اون ثقالت غذا برود، باعث میشود که معده انسان، دهان انسان، گوارش انسان خوشبو بشود. خب این یه سبزی بسیار خوشبوست، اینطوری که از روایات ما هم برمیاد که عرض کردم مشابه ریحان هست، منتها ریحان کوهی با برگهای عریضتر بیان کردن. سبزی بعدی که اشاره بهش خواهیم داشت و میشه گفت یکی از سبزیهای بسیار گرانبها و بسیار خاصیت دار هست در روایات ما، سبزی مورد علاقه حضرت زهرا سلام الله علیها به نام فرفخ، رجله، پرپین هم بعضی بهش میگن، همون پرپه در واقع بوده، همون خرفه خودمون هست، اون خرفه‌ای که عرضم به حضورتون که برگ‌های تقریبا بیضی شکل، آبدار و همچنین پهنی داره و سبزی بسیار پرخاصیتی است، سبزی بسیار مبارکی است. در روایتی است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یه حرارتی احساس کردن، در کف پای مبارکشون داشتن روی زمین تفتیده می رفتن. خب اینجا بود که حضرت، چون گیاه فرفخ رجله اسمش هم برای همین میگن رجله، این دم پا می روید، گیاهی که سر راهه، به هر حال خیلی در منابتش جای خاصی خیلی نمیخواد، جایی که حالا کنار یا نهرها باشه، کنار جویها باشه، روی زمین باشه، روی زمین معمولی، اونجا محل و منبت در واقع رویش این گیاه و این سبزی بسیار نافع و پرخاصیت هست. پیغمبر اکرم وقتی دیدن این سبزی مقابل پاشون قرار داره، آمدن و پای خودشون رو قرار دادن روی این گیاه، یعنی روی همین فرفخ در واقع رجله و خرفه. خب بعد حضرت پاشون خنک شد، اونجا بود که براش دعا کردن، اللهم بارک فیها ان فیها شفا من 99 داء ان بتی حیث شئت. حضرت در واقع به او اذن دادن، فرمودن هر جایی که میخواهی رویش پیدا کن، ولذا این گیاهی است که راحت رویش پیدا میکنه، در منازل ما میتونیم خیلی راحت این رو عمل بیاریم. خب فرمودن که درش برکت هست و شفا از 99 درد و بیماری، در واقع درد و بیماری و مرض هست. اسامی دیگری هم براش نقل شده، از جمله مکیسه. مکیسه اون گیاهی است که به هر حال اگر کسی بخوره باعث کیاست و عرضم به حضورتون زیرکی او میشه. ان کان شیء یزید فی العقل فهیه، اگر چیزی در عقل انسان اضافه بکند و باعث ازدیاد عقل انسان بشه، همین مکیسه. پس اون کسانی که کیاستشون رو از دست میدن، کسانی که زیرکیشون رو از دست میدن و کم میشه، از اونها خوبه که فرفخ یعنی همین خرفه رو مصرف بکنن. سبزی بعدی جرجیر است. جرجیر یعنی شاهی. پیغمبر اکرم فرمودن که جرجیر خوردنش آدابی داره. ببینید خصوصا نه شده از این که در شب خورده بشه. فرمودن من اکل الجرجیر ثم نام ینازعه عرق الجزام فی انفه و قال رأیتها فی النار. خب ما روایاتی داریم که فرمودن که این گیاه گیاهی است که منبت و محل رویشش در آتشه. مثلا نقل شده از جمله همین روایتی که در ادامهش این نکته رو بیان میکنن، یا اینکه فرمودن این گیاهی است که به هر حال شجرتون علی باب النار کعنی انظر الی منبته فی النار، من میبینم محل رویشش در آتشه. این گیاه گیاه مورد علاقه بنی امیه بوده، من کراهت دارم که شاهی بخورم. پیغمبر اکرم فرمودن چرا؟ چون این گیاه رو میبینم که در جهنم می روید، یعنی منبت و محل رویشش در جهنم هست، خصوصا در شب و وعده شب نهی بیشتری داره. بعد از شام یا حالا در شب اگر انسان بخوره همراه شام، فرمودن اگر کسی بخورد رگ جزام از بینی او در واقع می زند و به هیجان در میاد و این خطر هست که ممکنه تا صبح نشده مبتلای به بیماری جزام بشه و حتی باعث خون دماغ او بشه، یعنی باعث خونریزی از بینی او خواهد شد. خب از این عبارات زیاد داریم، یا اینکه فرمودن باعث شب خوردنش باعث ایجاد برس و بیماری پیسی و لکوپیس خواهد شد. اما روایات معارض این روایات هم هست که ما باید به هر حال بین این روایات جمع کنیم، و اون هم این که فرمودن که از امام کاظم علیه السلام هست که وقتی امام کاظم علیه السلام امر می کردن به سبزی، می فرمودن که زیاد شاهی بخر، و حضرت می فرمودن که چقدر بعضی از مردم احمقند، حماقت دارن، اینها میگن که این سبزی در وادی جهنم می روید، در اودیه جهنم می روید، محل رویشش جهنمه. در حالی که خدای متعال در قرآن کریم فرمود وقود و حناس و والحجاره، در به در جهنم که این گیاه جایی نداره، در جهنم اگر چیزی باشن مردم و سنگ هستن، یعنی این که به هر حال هیزم جهنم سنگ و مردمن که تبدیل به اون هیزم آتش میشن. پس چطور اونجا محل رویش گیاه خواهد بود در اون حرارت و در اون اوضاع؟ خب اما از اون طرف ما نگاه میکنیم میبینیم که روایات بسیار زیادی داریم در این زمینه، بلکه اون روایات خیلی بیشتره. روایتی که الان خوندم یکی دو نمونه از این روایت هست که تأیید میکنه خوردن جرجیر و شاهی رو. خب نکته ای که میشه اینجا بیان کرد اینه که اولا ممکنه بگیم این روایت دوم، همین روایتی که از دسته دوم خوندیم، این حمله بر تقیه بشود. به هر حال اگر گفتیم که این سبزی مورد علاقه بنی امیه بوده، اگر گفتیم که به هر حال شاید یه حسابهایی در جامعه اون روزش باز میکردن، یه اعتقاداتی نسبت به اون داشتن، همونطور که ما اعتقاد داریم نسبت به فرد بفرمایید که گیاه فرفخ و گیاه خرفه که میگیم بغلت و فاطمه، اونها هم از اون سمت، خب ممکنه این گونه روایات حمله بر تقیه بشود. و یا اینکه دیگه حالا نهایتاً چیزی که ما بتونیم استفاده بکنیم از جمع این روایات اینه که بله اگر این روایات رو هم قرار بدیم کنار اون روایات، اینه که این طور بگیم با توجه به اینکه بعضی از اون روایات هم دارای ضعف سند هست، این طور بیان بکنیم که ما مجاز به خوردن این گیاه هستیم، کراهتی هم ندارد، منتا نکته ای که هست اینه که خصوصا در شب خورده نشه. اینش دیگه قطعیه، یعنی حداقل نکته ای که میشه برداشت بکنیم اینه که گیاه شاهی و جرجیر در شب نباید خورده بشه به دلیل اون تحریک جن و تحریک جزامی که انجام میدهد. خب پس این گیاه تر تیزک، همون شاهی، بعضی گفتن رشاد، اینها رو باید دقت کرد. انواع اقسامی هم داره، حالا انواع اقسامی داره، بری داره، بستانی داره، که هر کدوم خواص خاص خودش رو خواهد داشت. خب از اون طرف هم اگر کسی بخواد احتیاط بکنه، این سبزی رو خیلی نمیخوره، از این جهت که میگه مورد علاقه اهل بیت علیهم السلام نبوده مطابق بعضی از روایات ما. پس ما اینجا تصمیم قطعی نمیتونیم بگیریم. بچه جمعش این چند نکته‌ای بود که خدمت شما بزرگواران عرض کردم. سبزی که باز ازش میتونیم اسم ببریم در روایات ما بیان شده، کاهو هست. کاهو اون ویژگی اصلیش که در روایات ما آمده اینه که صاف کننده خون هست. ببینید فرمودن که علیکم بالخس یصف الدم، تعبیر یطفئ الدم هم داره، یعنی حرارت خون رو، هیجان خون رو باعث فروکش کردنش می شود. یقطع الدم، حالا چه بسا باعث خون ریزی های زیاد پیشگیری می کند. یا باز منظور از یقطع الدم شاید همین نکته باشه که اون حرارت خون رو در واقع پایین میاره. یا اینکه فرمودن از خواص دیگرش اینه که باعث میشه انسان خوشخواب بشه، در واقع چرت بزنه، نعاس، یه چرتیه در واقع آرامشی که مقدمه خواب هست برای انسان ایجاد بشه و باعث هضم غذا هم میشود. خب نکته ای که درباره کاهو هست اینه که این گیاه گیاهیست که صفرابر هست، گیاهیست که برای تصفیه خون هست، به طور کلی ضد حرارته. پس اینم که فرمودن باعث یورس و نعاس، اون کسانی که غلبه صفرا دارن نمیتونن اول شب و ابتدای شب بخوابن، برای اونها بسیار نافعه که اونها مصرف بکنن قبل از خوابشون، خصوصا اگر همراه سکنجبین و شربت سکنجبین عسلی باشه و یه خواب آرامی داشته باشن. و به هر حال به دلیل اینکه صفرا رو کاهش میده، انسان میتونه شب راحت بخوابه. خب کسانی که سرد مزاجن نباید زیاده روی بکنن، ولی به طور کلی برای تصفیه خون و برای غلظت خون و رفع غلظت سبزی بسیار خوبی است، همراه غذا هم میشه خورد. یکی از سبزیجات هست. یکی دیگر از سبزی ها سبزی صدابه. صداب خب الان معمولا خشکش در دسترس ما هست. سبزی صداب این هم خواصی داره، از جمله داروی اصلی گوش و درد گوش و بیماری های گوش صداب و روغن صداب هست. البته خوردنش هم آثاری داره، از جمله این که فرمودن هر کسی که صداب بخورد مقداری و بخوابد بعد از خوردنش، این ایمن است از بیماری های مختلف، از جمله دبیله یا دبیله و همچنین ذات الجنب، که اینها خب بیماری های سختی هستند. دبیله یک در واقع بیماری است در جوف و شکم انسان، یه ورمی است. البته به طور کلی دبیله هر نوع ورمی رو میگن، اما در داخل خصوصا عارض میشه این ورم و در واقع حتی ممکنه ازش آبی خارج بشه و یک دمل بزرگ ارزم به حضورتون که دارای روزنه ها و دارای دهنه هایی هست که به هر حال اسامی دیگری هم در کتب لغت براش بیان کردن. گفتن یک ورمی است که بزرگ دایره شکل دوار هست. خب اینها ارزم به حضورتون که حتی ماده‌ای هم درش جمع میشه، ماده بدبویی، یکی از بیماری‌های سخت و دردناک هست و همچنین ذات الجنب. خب ذات الجنب هم همینطور که انسان تب میکند و مبتلا به هذیان‌گویی حتی میفته. نکته بعدی اینه که درباره صداب میتونیم از خواصش رو ازدیاد عقل و درمان نارسایی‌های عقلی بیان بکنیم که فرمودن یزید و فل عقل. حالا البته یکی از عوارضش اینه که آب کمر رو ممکنه بدبو بکند یه مقداری، خصوصا زیاده روی در خوردن صداب. خب پس این زیادت در عقل، این توفیر فی دماغ، یعنی اون موازنهی که ایجاد میکنه، وزن قوای دماغی انسان رو بالا میبره، غیر این که فرمودن باعث بدبویی آب کمر میشود و به طور کلی برای عقل تقویت قوای دماغی و مغزی و همچنین برای درد گوش و بیماری های گوش روغنش استفاده میشه، در گوش چکانده میشه، این خواص در روایات ما براش بیان شده. یکی دیگر از سبزیجاتی که راجبش خوب صحبت بشه کرفس هست. کرفس به هر حال یک سبزی بسیار خوشبو و پرخاصیت هست. باز در روایات فرمودن که گیاه انبیا علیهم السلام بوده، طعام حضرت خضر و الیاس کرفس بوده و همچنین کمعه، که کمعه یه نوع قارچی است که زیر زمین در واقع رویش میکنه، قارچ زیر زمینی است، زیر خاک. خب با یه خصوصیاتی که حالا در جای خودش باید بیان بکنیم. باز پیغمبر اکرم سفارش میکنن در بیانی به امیرالمومنین علی جان کرفس بخور، که این گیاه انبیا مثل الیاس و جناب یوشع ابن نون بوده. البته کرفس الان ما انواعی داریم، کرفس بستانی و باقی و که در مزرعه کاشته میشه، که هم کرفس کوهی که قطعا اون کرفس کوهی پرخاصیت تر هست. الکرفس و بغلت الانبیا. خب این در واقع گیاهی است که در روایتی فرمودن امام کاظم علیه السلام جنبنده ها حیوانات علاقه به این گیاه دارن، چون خاصیتش رو میدونن. ولیس من دابت الا وهیه تحتک به، هیچ جنبنده این نیست مگر اینکه میل داره برای اینکه به هر حال از این سبزی بخوره، خودش رو مداوا بکنه. حالا این یکی از معانیش هست اگر از باب مدح بخوایم معنا کنیم. اگر این احتمال رو بدیم که در واقع کرفس مثلا برای حیوانات و بعضی از جنبنده ها سمی هست، حالا نزدیکش نمیشن برای خوردنش، چون حضرت فرمودن انتم تشتهونه ولیس من دابت الا وهیه تحتک به، اول میگن شما بهش اشتها دارید، میل دارید، و بعد این نکته رو میگن قسمت دوم مال حیوانات. شاید در مقابل انسان که اشتهای به کرفس داره، حیوانات کرفس نمیخورن. به هر حال این دو جنبه مد نظر هست، هم جنبه مدحی و هم جنبه ذمی قضیه. خب خواص دیگری است که در کتب طبی هم براش نکاتی رو بیان فرمودن. طبعش هم طبع گرم هست، کلفس از سبزیجات گرم هست. گیاه بعدی و سبزی بعدی آویشنه. از سعتر که حالا هم با سین نوشته می شود و هم با صاد، که این سعتر هم به طور ترکیبی استفاده میشه با مواد دیگری مثل زنیان، سیاهدانه، در واقع نمک، و هم به تنهایی استفاده می شود. آویشن یک گیاه بسیار پرخاصیت هست که الان به هر حال خواصش رو ما بعضیش باهاش آشنا هستیم. داشتیم در روایاتی پیغمبر اکرم قبل از غذاهای سنگین بیاز رو دو جور معنا کردن. بعضی گفتن بیاز اون در واقع غذاهایی است که سفید رنگ مثل خصوصا لبنیات، رسته لبنیات هست، اینجا منظور لبنیاته. پیغمبر اکرم ماست میخواستن بخورن، حالا چیزهایی که از لبن گرفته شده بوده، ثقیل بوده، اینها یه نوع ثقالتی هم داره برای معده، همچنین سردی دارد، لذا حضرت قبلش اینها رو میخوردن تا مصلحش باشه. یا از اون طرف در واقع بعضی گفتن که منظور تخم مرغ، سپیده تخم مرغ که خصوصا سنگین تر از زرده تخم مرغ هست. خب حالا به طور کلی داریم درباره خوردن بیاز و همچنین هر طعامی که یه قائله ای سنگینی داشته، حضرت همراه ملح جریش، نمک دریا و نمک زبره این رو می‌خوردن و غذای خودشون رو باهاش شروع می‌کردن و بعد می‌فرمودن من باکی ندارم دیگه بعد از این ترکیب چه می‌خورم. باعث تقویت معده میشه، قطع بلغم می‌کنه، امان از لغوه و انحراف صورت هست و امان از غلبه سردی. اصلا ما در روایتی از امام کاظم علیه السلام داریم که سعتر دواء امیرالمؤمنین بوده. امیرالمؤمنین در مواقعی به هر حال از این سعتر استفاده می‌کردن و ظاهرا هم زیاد استفاده می‌کردن. در معده باعث رویش اون پرزهای مفید معده میشه، در روده ها همینطور، چون ما برای جذب غذا و دریافت این اخلاط به عنوان غذا و جذبش در معده و روده هامون نیازمند این پرزها هستیم که مخملی شکل هست، و لذا آویشن پرزها رو می رویاند، پرزهای معده رو می رویاند. اگر کسی غلبه رطوبت پیدا بکنه، مثلا سرماخوردگی، میتونه، یا فرض کنید بیماری های مثل روماتیسم، میتونه اول صبح ناشتا در واقع کف دستش به اندازه کف دست، اندازه حالا یک قاشق در واقع به آویشن رو میل بکنه. حالا اگر خشک باشه چه بهتر، آرام آرام میل بشه که این باعث از بین رفتن رطوبت بدن خواهد شد. آویشن داروی معده هست، معده رو تقویت میکند. آویشن عرض کردم زعبر معده رو به تعبیر روایات می رویاند. یک لباسی از خز، لباسی از مخمل بر تن معده می کند، البته به شرط مداومت، منتها زیاده روی هم نباید کرد. این که ما مدام دمنوش آویشن بخوریم و مدام ترکیب هاذون بخوریم، نه، اینها چه بسا در بعضی باعث گرگرفتگی، باعث غلبه حرارت کبد بشه که حالا مشکلات بعدی داره. اینو باید حتما با میزان مخصوص و مشخص و در فواصل مشخص در واقع استفاده کرد و افراط نکرد. هر چیزی که به عنوان دمنوش‌های گیاهی بود، ما مجاز نیستیم اینها رو مدام و همیشه بدون حد و حصر هر جور خواستیم، هر وقت خواستیم مصرف کنیم. مثلا بین یک گیاهی مثل بابونه با فرض فرمایید قرص‌های شیمیایی باید 2 ساعت حداقل فاصله باشه. بقیه‌اش هم اینطوره، منتها مثلا بعضیش ممکنه آثار مخرب بیشتری داشته باشه، لذا باید دقت کرد. اینم مثل بقیه چیزایی که گفته میشه در موقع خودش خورده بشه با اندازه مشخص، در روزهای مشخص، با فواصل مشخص، و اینکه افراد خدایی نکرده نشه که انسان تازه دچار مشکلات دیگری نشه. خب یکی از گیاهان که خواصی حالا عمدتاً البته مزراتی براش بیان کرده اند در روایات ما، کزبره هست. کزبره یعنی گشنیز. خب این کزبره در روایتی آمده که از پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمودن یا علی 9 چیزن که باعث نسیان و فراموشی می شوند. یکی خوردن سیب ترش، دومین مورد حضرت فرمودن خوردن گشنیز، خوردن پنیر، البته حالا خصوصا زیاده روی باشه، در وعده صبح باشه، بدون گردو باشه، خوردن دمخورده موش، قرائت نوشته قبور، راه رفتن بین دو زن، و حالا در این روایت فرمودن حجامت در نقره. حجامت در نقره، نقره این قسمت گودی پشت گردن هست، و همچنین بول و ادرار در آب راکد، و ترخ القمل حیتن، این که انسان یک در واقع شپشی رو، حالا اون چیزی قمل به معنای شپش هست، به معنای چیزی که ممکنه به لباس انسان میچسبه، اینو انسان دور بیاندازه به این معنا. حالا اینکه سر این مطلب چی هست نمیدونیم، واقعا باید بررسی دقیق بشه. خب پس نکته ای که در این روایت و روایت مشابهش فرمودن اینه که کزبره باعث کم حافظگی می شود، از گیاهان سرد هست. درباره عروس که در واقع میخواد اون شبهای شب زفاف رو داشته باشه، خصوصا در هفته اولش فرمودن که منع بشه از خوردن کزبره، این به دلیل سردیست که ایجاد میکند در رحم او، ممکنه باعث عقیمی او بشه. پس چیزهای سرد زیاد خوردن از جمله همین کزبره هم باعث نسیان میشه، خلط در واقع بلغمی در معده ایجاد میکند، خلط سرد در معده ایجاد میکنه، باعث ایجاد برودت میشه و باعث برودت مغز و همچنین سردی مغز و غلبه بلغم در مغز میشه. خب این با خودش کم حافظگی و نسیان میاره. ببینید فرمودن که این یک گیاه سردی است، در کتب لغت آقایون اطباء یا در کتب طبی بیان کردن سرد و همچنین خشک، طبعش سرد و خشک هست. البته فواید زیادی داره، به طور تجربی استفاده های زیادی ازش میشه، از جمله مثلا برای ضد عفونی کردن، برای بخور دادن، بخور گرم دادن که داخل آب جوش بریزن بخور بدن، برای باز شدن گرفتگی های بینی برای کسانی که سینوزیت دارن، یا حالا فرض همای سردرد حتی دارن. اما این مشخصه که زیاده روی خصوصا در خوردن این گیاه بیماری های ایجاد میکنه، از جمله بیماری های از نوع غلبه سرد که تأثیرش رو بر مغز، و همچنین عرضم به حضورتون که مثلا بحث زاد و ولد در خانم ها میگذاره. انشاءالله در جلسه آینده در مبحث بعدی وارد خواص و بیان خواص بعضی از سیفیجات خواهیم شد که در روایات ما نکات خیلی زیبایی دربارش بیان شده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل وسلم على الرسول و آل النبی العظیم.